کنن، منتها هرچی با کیفیت بهتر برگزار بشه و جوری بشه که به هر صورت مصرف کننده که ورود میکنه در نمایشگاه هم بتونه کالاش رو سهل و آسان بخره و در محیطی آرام باشه. این قرارش امسال انشالله برگزار بشود.
خب یک سری ایرادها میگیرن، ما با حضرت عالی سالهای گذشته هم صحبت کردیم در این خصوص و به هر حال اگر بنا باشه که ما هوای اقشار حالا پایین‌تر رو داشته باشیم، متوسط به پایین رو داشته باشیم، این در حوزه صنفی هم میتونه اتفاق بیفته. اما یک سری مزایا هست، همونجوری که حضرت عالی فرمودن، یک سری مزایا هست، یک سری معایب هست، مخاطب خاص خودش رو هم داره، اما یک سری جنبندی‌ها هم باید بتونیم انجام بدیم. ما از بین مزار و منافعی که داره قاعدتا یک سری ضررها رو برشمردن، این که بر نمایشگاه‌های بهاره احتمالاً خیلی یا اجناسی که در طول سال روی دستشون مونده رو میان اینجا عرضه میکنن، هم بحث خوراکی ها.
نه نمیخوام یک طرف ببینید،
نه میخوام بگم هر دو طرف رو، میخوام بگم هر دو طرف هست.
من میخوام اینو به شما بگم، ما باید تهدیدات به فرصت تبدیل بکنیم. به صورت این سال رونق تولیده. الان مثلا تو بخش شما پوشاک ببینید، رصد بکنید، خب خیلی فعالیت بهتر شده از گذشته. ما اینو میپذیرم، ما باید معایب رو برطرف بکنیم، پوشش هم ندید، ولی محاصیل تقویت بکنید. به هر صورت هر کس نمایشگاهی مخاطب خودش، کالایی که در نمایشگاه عرضه میشه اون کالا رو مخاطبشون خریداری
میکنه. الان تو نمایشگاه های ما آیا برند ها اصلا ببین الان نگاه کنید، شما مال های ما رو نگاه کنید، مراکز خرید تجاری بزرگمون الان خب حالا به همین برکتی که شما فرمودی در اختیار برند های داخلی قرار گرفته دیگه. وقتی صحبت از برند میکنیم دیگه دیگه نشان های اروپایی و نمیدونم خارجی و این حرفا نیست، همه ایرانی هستن خدا رو شکر. خب الان اگر بنا باشه نمایشگاه بهاری برگزار بشه در یک وسعت محدود، فکر میکنید که در کنار صنوف ما ای بسا خیلی از کسانی که مغازه دارن، نشان دارن، محل دارن نیان و اونهایی که حالا یک سری تولید کننده های نگیم زیر پله‌ای ولی تولید کننده های غیر رسمی ما بیشتر تو این فرصت استفاده کنن؟
من میپذیرم حرفشون، ولی ببینیم ما نهایتا مثلا در تهران خدمت شما عرض میکنم، شاید نهایتا در 4-5 نقطه مثلا مصوب بشه. خب به اساس مصوب زمانی هم که وجود استانداری محترم حضور دارد، اسناف حضور دارد، وزارتخونه هست، مثلا نیروهایی که نظارت داشته باشن وجود دارن. ما برای باور هستیم که هر چی جلوتر میریم معایب رو برطرف بکنیم. به هر صورت ما امروز باید بیایم واقعا بیایم اون کالایی که تولید خودمون هست عرضه کنیم، یعنی در نمایشگاه اجازه ندیم بس از کالایی که خارجی هست اون کالا باشه، از تولید کننده ها بیشتر باشن، کسانی که دارای پروانه کسب هستن، کسانی که شناسنامه دار هستن ورود بکنن و نظارت اصلا به هر صورت هست. حالا ما نمیتونیم، نمیخوایم بگیم حیال سلام هستن همه کالا رو هم که میارن، ممکنه بله بعضی هم مشکل داشته باشن که خب نهایتا برخورد میشه. ما میخوایم رضایت اون مشتری و مشتری مداری اینجا اجرا بشه که طرف یه خرید آسان و سخت داشته باشه با قیمت مناسب.
آیا مثل سالهای دور در یک جا مجتمع خواهد بود یا اینکه در مثل سالهای نزدیکتر در چند نقطه تهران مشخص خواهد شد؟
هدف بر این است که در چند نقطه باشد که بعضا وضع تردد هم ما در نظر بگیریم، وضع اون به ترافیک رو در نظر بگیریم. من نهایتا حالا میگم جنبندی کلش انشالله در هفته های آینده انشالله مشخص میشه، ولی دیدگاه ما به عنوان اصناف وقتی که بنا باشد برگزاری نهایت در چند نقطه هست که ولی مازادش دیگه اجازه ندن جای دیگه برگزار بکنن. برصورت ما باید فکر کسبم باشیم، نه که دیگه در هر کوچه و محله و در خیابان یا جایی که بدون مجوز میذارن، به خصوص شهرداری عزیز که از هر فرصتی استفاده میکنه به هر عناوینی نمایشگاه خاص رو میزنه. اینه که واقعا اونجا دیگه نیروی انتظامی از ارگانهای زیرفت، برصورت استاندار خودش رئیس شورای تامین استان هست، درخواست میکنیم اونایی که دیگه مجوز ندارن حتما برخورد بکنن. برخوردم ندارن زمانی که طرف رفته اسپیسش رو زده کالاشو چیده است، نه قبل از این که میخواد فعالیتشو بکنه اجازه نده. چرا ما باید فکر واحدهای صنفیمونم باشیم؟ ما برزاد اونام سالو موندن برای همین ایام عید، نه که خدای نخواسته هر کوچه و برزن ما بیایم به هر عنوان نمایشگاه بزنیم و مخل کارکست اونام باشیم.
متشکرم از شما جناب درستی، ممنونم که با ما همراه بودید، از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم. با حضرت علی خدافظی می‌کنیم.
خواهش، موفق و مؤید باشید.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اینجا رادیو گفتگو و صبح و گفتگو. خوشحالیم در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو رو پسندیده باشید، تا انتها هم همراه ما باشید.
ما کنار هم پا به پای هم جونمون میره ما برای هم خوشبختی میاد سمت خونمون دستامو بگیر پیش من بمون با دست ما میتونه آباد شه این خونه از همت ما دنیا چلسانه که حیرونه دنیا ما میسازی خوشبخت تریم فردا امنیت ما امروز نقله تو همه دنیا هم صدایی با تو جون میده دنیا داره ما رو نشون میده تا همیشه کنار تو به زندگی میبالم همین که تو خوشبختی و شادی منم خوشحالم خوشحال تر از قبلم توی دلمم غوغاست میخنده یا لبخندت آرامش این دنیاست من خوب شدم با تو مجذوب شدم با تو بی حریف بودم تا مغلوب شدم با تو حال خوب تو دنیای منه آینده تو رویای منه توی این مسیر دستامو بگیر حرفاتو بزن دل بده به من بالا پر چقدر خوبه این خبر چقدر خوبه تو دوباره میخندی این اثر چقدر خوبه گفتگوی چشمامو طولانی شده بازم با خنده ی شیرینت آینده رو میسازم
صحبتون بخیر باشه انشالله میخوایم درباره حرکت ملخ‌ها به سمت صحراهای کشور صحبت کنیم جناب آقای مهندس سید محمد رضا میر سخنگوی محترم سازمان حفظ نباتات کشور آقای میر سلام صبح بخیر
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و کلیه شنوندگان محترم برنامه خوبتون در خدمتتون هستم.
متشکرم. یه پیش بینی از طرف اگر اشتباه نکنیم حضرت عالی داشتیم بر اینکه از نیمه دوم بهمن با موج عظیمی از حمله ملخ‌ها روبرو خواهیم شد. بفرمایید که باعث نگرانی هست. برای این موضوع چه کاری باید کرد؟ چه برنامه‌ریزی باید صورت بگیره؟ کدوم ارگان سازمان نهاد و نهاد حاکمیتی مسئول مقابله با این موضوع هست؟
خواهش می‌کنم خدمتتون عرض بکنم که بر اساس پیشبینی هایی که سازمان فاو انجام داده و کارشناسان سازمان حفظ نباتات که تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت میکنند خدمتتون عرض بکنم که در استانهای جنوبی کشور ما همچون سال گذشته در واقع با آفت ملخ صحرایی مواجه هستیم که اینها از سمت در واقع شبه جزیره عربستان و حاشیه دریای سرخ با توجه به شرایط خوب اقلیمی که وجود داره در کشور ما در انتهای سال یعنی وضعیت بارش ها و خدمت شما عرض بکنم که آب و هوا برای هجوم این دستجات به کشور ما فراهم هست پیش بینی میشه که همچون سال گذشته در واقع ما این آفت در کشورمون در استانهای جنوبی کشور داشته باشیم که متولی این امر به صورت مستقیم سازمان حفظ نباتات کشور هست که با هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله استانداری‌ها وزارت کشور خدمت شما عرض بکنم که نیروهای بسیج و سپاه در استان‌های درگیر اقدام به مبارزه می‌کنند و همه در واقع شرایط و امکانات مورد نیاز، ادوات مورد نیاز آماده سازی شده و پیش‌بینی شده و انشاءالله هیچ گونه جای نگرانی وجود نداره. آفت بسیار خطرناک و تاثیرگذاری هستش بر در واقع حفظ امنیت غذایی کشور رو ممکن هست به خطر بندازه اگر باهاش مبارزه صحیح صورت نگیره. ولیکن با توجه به شرایطی رو که ما الان داریم و امکاناتی رو که تدارک دیدیم، همچون سال گذشته انشاءالله مشکلی پیش نخواهد اومد و به نفع مطلوب با این آفت مبارزه خواهد شد.
عددی که پارسال بود اگر اشتباه نکنم یه عددی نزدیک به 200 هزار هکتار زمین کشاورزی تو معرض خطر قرار گرفتن اگر اشتباه نکنم، امسال بیشتر خواهد بود یا کمتر؟ بعد بحث هزینه هاش هم هست اینها و اینکه به امنیت غذایی ما آیا با این حجم از مورد هجوم قرار گرفتن به خطر میفته یا خیر؟
خدمت شما عرض بکنم که مقدار در واقع سطحی که مورد مبارزه شیمیایی قرار گرفت در سال گذشته در واقع 10 استان جنوبی کشور سطحی معادل 760 هزار هکتار بود. البته به هیچ گونه زمین‌ها کشاورزی از جمله باغات و مزارع هیچ گونه ما ورود این آفت رو نداشتیم، اکثرا در واقع در زمین‌های مرتعی در اراضی مرتعی کشور مبارزه صورت گرفت و این اجازه به این آفت داده نشد که وارد اراضی مرتعی و زراعی ما بشه، اراضی زراعی و باقی ما بشه و در همون مراتع در واقع باهاش مبارزه صورت گرفت و هیچ گونه خسارتی نداشتیم. امسال هم پیشبینی ما هست که چیزی حدود همون سال گذشته رقمی بین 800 هزار تا 1 میلیون هکتار رو ما این سطح مبارزه رو داشته باشیم، ولی از اونجایی که این آفت هنگام ورود در واقع به همون اراضی نوار ساحلی و مرتعها وارد میشه و وارد باغات و مزارع نمیشه در فاز اول وقتی ورود پیدا میکنه، اینها اگر که پایش بشه، دیدبانی های لازم صورت بگیره و مراقبت های ویژه ای که شبکه مراقبت ما در واقع داره در استان ها و به صورت 24 ساعت و شبانه روزی در واقع همکاران من در حال دیدبانی هستند در مرزهای کشور در خصوص ورود این آفت، به محض اینکه اینها وارد در واقع اراضی مرتعی ما بشن مبارزه در دستور کار قرار میگیره و سعی و تلاش همه ما بر این هستش که مثل سال گذشته اجازه ندیم که حتی یک هکتار از اراضی زراعی و باقی ما مورد هجوم قرار بگیره و انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد و جایی هیچ گونه نگرانی نیست. از نظر در واقع منابع اعتباری هم همکاری های لازم از طریق دستوراتی که معاون اول محترم رئیس جمهور در واقع به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دادن اعتباراتی رو در نظر گرفته شده و همچنین اعتبارات جاری رو هم که ما در سازمان حفظ نباتات برای این منظور داریم آماده هستیم که به هر حال این مبارزه رو به شکل مطلوب انجام بدیم که انشاءالله هیچ گونه مشکلی رو در کشور در خصوص تهدید امنیت غذایی نداشته باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب مهندس سید محمد رضا میر، سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. منم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. اما میخواییم برسیم به موضوع پیشنهادی شما بر اساس تماس ها، پیامک های رسیده از طرف شما که میخواییم درباره اطلاع رسانه های دروغ از مراکز دولتی صحبت کنیم. میهمان ارجمندمون جناب سرهنگ تورج کاظمی، ریاست محترم پلیس فتای تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
انجام سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه صبح و گفتگو در خدمتون هستم.
متشکرم. جناب سرهنگ درباره اطلاع رسانی های دروغ از مراکز دولتی میخواییم صحبت بکنیم، اینکه چه اتفاقهایی میفته، چه کلاهبرداری هایی در پشت این اطلاع رسانی های دروغ وجود داره، چه آسیب هایی ممکنه برسه به سمت مردم.
بله، خب در حال حاضر بحث فضای مجازی نفوذ قابل توجهی در بین شهروندان ما پیدا کرده و یکی از مبادی اصلی ارتباطی و یا اطلاع رسانی تمامی قسمت ها همین بحث فضای مجازی هستش، از طرق مختلف کاربرا یا بهتر بگیم شهروندانمون رو آوردن به این فضا و بستر فضای مجازی و سعی میکنن اخباری که مد نظرشون هستش رو از طریق این بستر به دست بیارن و بتونن اطلاعات دقیق و بروزی رو داشته باشن. لذا خب ما شاهد این هستیم به دلیل اینکه بعضی از این مراجع اون حساسیت خاص خودشونو که باید انجام بدن و مد نظرشون باشه رعایت نمی کنن و اخباری رو شاید به اشتباه یا بگیم بدون بررسی دقیقی انتشار میدن و متاسفانه همونطوری که اشاره کردم قدرت نفوذ و انتشار مطالب در فضای مجازی به اندازه سریع و گسترده هست که واقعا امکان جلوگیری از این انتشار وجود نداره. لذا کوچکترین خبری که به اشتباه انتشار پیدا بکنه میتونه بازخوردهای بسیار منفی داشته باشه و اینجا نقش خود کاربرا یا شهروندان هم میتونه بسیار مؤثر باشه. چرا؟ چون معمولا اکثر اخبار از طریق خود این کاربرها و شهروندان هستش که این بازنشر میشه و باعث اون گستردگی انتشار اخبار خواهد شد.
خیلی از موارد خود مردم حالا از باب این که احساس مسئولیت میکنن یا میخوان یک موضوعی رو هشدار بدن، زنهار بدن یا دیگران رو هم شریک کنن با خودشون در شنیدن این خبر یا این دغدغه، ممکنه کمک کنن به اوضاع احوال منفی که در پس این بازنشرها صورت میگیره. یعنی یک خبر دروغ، یک اطلاع رسانی یک کذب، این علاوه بر این که به هر حال باعث امنیت روانی به خطر افتادن میشه، ای بسا باعث ایجاد مسئولیت حقوقی هم برای افراد مختلف بشه. این رو چطور میتونیم با مردم در میون بگذاریم که از این موضوع با خبر باشن و جلوگیری بشه، پیشگیری بشه از این موضوع؟
بله خب بهتره که کاربرا به محض اینکه یک خبری رو مشاهده میکنن سریع اینو بازنش ندن. اگر واقعا کاربرها به دنبال اخبار واقعی و سالم هستند، حداقل باید از چندین سایت رسمی و سایت های معتبر سعی کنند این خبر رو دریافت بکنن. اگر تمایلی به بازنشرش داشتن یا میخواستن به کسی انتقال بدن یا در جایی از این خبر استفاده کنن، با استفاده از راستی آزمایی در چندین سایت معتبر این اقدامو انجام بدن و با در نظر گرفتن یک خبر در یک سایت یا یک کانال یا هر چیزی که در فضای مجازی پخش میشه اکتفا به راست بودن این خبر نکنه.
و پلیس فتا در حال حاضر آیا تمایزی قائل هست بین افرادی که حالا همینجوری از سر اینکه یه خبری رو میخوان بازنشر بدن و کسانی که با یک نیت مجرمانه این اطلاع رسانی های دروغ به ویژه از مراکز دولتی رو انجام میدن؟ حالا میبینیم تماس هایی گرفته میشه، برنده شدن تو برنامه های مختلفه، به عنوان مثال صدا و سیما، برنده شدن در نظرسنجی های مختلف ارگان ها، سازمان های دولتی. این رو هم میخوایم ببینیم که آیا در مسیر و نگاه رصدگونه پلیس فتا هست یا خیر، و بعد هم اون تفکیکی میتونیم قائل بشیم بین افرادی که یک بازنشر رو میدن از باب اینکه اطلاع رسانی کنن و افرادی که با نیت مجرمانه این کار رو انجام میدن.
بله خب تماما فضای مجازی در رصد پلیس هست و تلاش پلیس بر اینه که تمامی مشکلات یا معایبی که یا ضعف‌هایی که در فضای مجازی وجود داره شناسایی کنه و به مبادی مربوطه گزارش میشه. ولی بحث انتشار اخبار از طریق سازمان‌های دولتی به نظر من یک مقداری باید اصلاح کنیم توضیحات خودمونو، که افرادی هستن بیشتر بحث سوء استفاده هست از اسامی سازمان های دولتی. به طور مثال اشاره که کردین، کسی نمیاد از صدا و سیما اعلام کنه برنده شدید فلان و تقاضای فریب فرد رو داشته باشه، ولی افراد سودجو و فرصت طلب با استفاده از اسامی مختلف سازمان‌های دولتی معمولاً با ارتباط گرفتن با کاربرا از طرق مختلف سعی و تلاش میکنن تا کاربرا رو فریب بدن و به مقاصد شوم خودشون برسن. لذا از طرق مختلف چه در رصد فضای مجازی چه از طریق اطلاع رسانی و یا گزارش مردمی از طرف شهروندان و کاربرا به محض اینکه پلیس فتا به این موارد دسترسی پیدا کنه مطلع بشه، با هماهنگی مراجع قضایی اقدامات قانونی خودش رو انجام میده و در صورت نیاز به مراکز یا سازمان‌ها و مراجع زیربط هم اعلام میکنه تا انشالله بتونیم بستر سالمی و ایجاد کنیم.
انشالله. ممنونم، مثل همیشه با ما همراه بودید، سپاسگزارم از شما. برای ما اگر صحبت نگفته، اگر جمع‌بندی، اگر توصیه خاصی هست در این انتهای فرمایشات حضرت عالی، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، توصیه که میشه کرد اینجا به هموطنان خودمون و شهروندان گرامی اینی که در صورت تمایل به کسب اخبار سالم و به روز سعی کنن از سایت های معتبر و قابل اعتماد رجوع کنن و برداشت کنن و تا اطلاع کامل از صحت و سقم اون خبر حاصل نشده انتشار این خبر رو اعلام نکنن، تا خدای ناکرده اخبار کذب و غیر قابل قبولی در جامعه انتشار پیدا نکنن.
انشاءالله. متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب سرهنگ کاظمی از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزاری میکنیم، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم و با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
همچنین روز خوبی داشته باشید.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. امروز هم برنامه صبح و گفتگو به پایان رسید. انشالله فردا سه شنبه 8 بهمن رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه مهمان خانه های شما خواهیم. روزگارتون خوش، لحظه هاتون پر از شادی و ما رو از دعای خیر خودتون دریغ نکنید. تا فردا، خداحافظ. صبحتون بخیر و لبریز و آکنده از عشق باشه. انشالله امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در این صبح زیبا و پرفروغ زندگی همچنان با شما خوبان شنونده هستیم از رادیو گفتگو. اما
نمادسازی رسانه‌های بیگانه و انتخابات موضوع رصد امروز ماست که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه،
رسانه‌های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رسانه.
رسانه‌های ضد انقلاب با بروز هر رویدادی در جامعه با بزرگنمایی در صدد هستند تا با تشویش اذهان عمومی و تشویق ذهنیت منفی از نظام مردم را برای حضور در پای صندوق‌های رای ناامید و مایوس کنند تا زمین ساز تحریم و یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشد. اما چطور می‌شود در کشوری نفوذ به وجود آورد و چطور می‌شود ارکان اون کشور را کنترل کرد و چطور با استفاده از مردم یک کشور اهداف مورد نظر کشور متجاوز را در کشور رقیب پیگیری و دنبال کرد؟ آقای مجید منعمی، دکترای مدیریت رسانه.
تاکتیکی که رسانه‌های بیگانه استفاده می‌کنند که به نوعی در عرصه انتخابات بروز و ظهور این تاکتیک بیشتر میشه، استفاده از گرایش‌های فکری یا سمبول‌های خاصی است که در ذهن مخاطب به صورت ناقص وجود داره یا از قبل توسط روش‌های گوناگون در ذهن مخاطب جانمایی شد. در این تاکتیک سعی میشه به گونه یک همفکری و همگونی بین مخاطبان برای پذیرش یک پیام برقرار بشه تا مخاطبان ناخودآگاه خودشون رو جزئی از جامعه بدونن که رسانه قصد الغا کردن اون رو داره. این گام اول هست که در این تاکتیک مورد استفاده قرار میگیره. در گام بعدی تلاش میشه تا با همگامی و همراهی با نظر و عقیده مخاطب یک پیام ساختگی و مورد قبول مخاطب رو به مخاطب القا کنن. به طور مثال میشه به اجرای پروژه تطهیر پهلوی توسط رسانه‌های گوناگون به لحاظ رسانه بی بی سی اشاره کرد که با استفاده از گرایش مردم به زیست سنتی و المان‌های سنتی و سنت‌گرایی، این رسانه سعی میکنه که سلطنت پهلوی رو در جریان تاریخی به عنوان نماد این دو زیست معرفی کنه و به گونه با حفظ آسیب‌ها و نواحی فراوان اون دوران که حالا محل بحثش هم اینجا نیست، سعی میکنه اون سلطنت رو به عنوان سمبل زندگی خوشایند مبتنی بر المان‌های سنتی به نوعی معرفی کنه و به نوعی میخواد از این طریق نمادسازی انجام بده که همون گام اولی است که عرض کردیم.
ما بالاخره یه جوری سرنوشتمون به هم گره خورد.
ما به عنوان کسانی که جلوی دوربین قرار میگیریم داریم به آدمهایی که نشستن پای تلویزیون چیزای یاد میدیم.
با آغاز تبلیغات تلویزیونی بیشتر تبلیغ آنها به سخنرانی و اظهار نظر است.
چرا بی بی سی فقط دنبال اینه که بگرده یک نقطه سیاه پیدا کنه و بزرگنمایی کنه؟
نقش فعالتر جامعه مدنی ایران، جامعه رای دهنده ایران هست که متحدتر شده.
دیگه دلیلی برای رای دادن وجود نداره.
به هر حال تو تحلیل گفتمان اون چیزی که گفته میشن و اون چیزی که گفته نمیشن ممکن برای حد اهمیت داشته باشه.
فهم این مسئله هست که چیزهای مشترکی بین ما وجود داره و اونها رو باید دید.
اما در گام بعدی با ایجاد یک فضای قیاس بین شرایط فعلی جامعه که به طور کلی اون از نظر اقتصادی و سیاسی و شرایط اجتماعی در حال حاضر شرایط سختی هست و غالبا هم دلایل خارجی داره، میاد یک قیاسی رو انجام میده بین شرایط فعلی و شرایطی که از طریق نمادسازی در ذهن مخاطب قبلا انجام داده و سلطنت پهلوی رو به عنوان یک نماد زندگی خوشایند معرفی کرد. خب یک فضای از پیش تعیین شده ای هست که رسانه اون رو ترتیب داده و از این طریق سعی میکنه که ناکارآمدی نظام رو به مخاطب القا کنه و همونطور که میدونید هدف اصلی در بحث رسانه ای و در بحث انتخابات که رسانه های معاند پیگیری میکنن کاهش سطح مشارکت عمومی در بحث انتخابات هست. خب وقتی نظام رو ناکارآمد معرفی کنن و خروجی این قیاس این موضوع رو به مخاطب القا کنه، طبیعتاً سطح مشارکت مردم دچار یک تزلزلی میشه و نتیجه مستقیم رو ما از این طریق بر انتخابات میتونیم ببینیم.